4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بررسی تسلیحات شیمیایی سوریه توسط کارشناسان بین المللی آغاز شد. در حملات روز شنبه 10 تن از نیروهای مسلح عراق کشته شدند. و پاکستان یک فرمانده ارشد طالبان را آزاد میکند. کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی از روز شنبه بررسی مدارک مربوط به جزئیات سلاح‌های شیمیایی رژیم سوریه را آغاز کردند. این سازمان بین‌المللی که مقر آن در لاهه است، مسئولیت نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه را به عهده دارد. همزمان چین خواستار اجرای هرچه سریع‌تر توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه شد. بر اساس این توافق، سوریه تا امروز شنبه مهلت داشت تا فهرست انبارهای تسلیحات شیمیایی خود را در اختیار مجامع بین‌المللی قرار دهد و در پایان این مهلت سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد که گزارش اولیه ی رژیم سوریه را دریافت کرده است. ائتلاف ملی سوریه از نیروهای اصلی مخالف بشار اسد که با حمایت قطر شکل گرفته، روز شنبه پیشنهاد میانجیگری جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه این گروه که مقر آن خارج از سوریه است، جمهوری اسلامی ایران خود بخشی از مشکل سوریه توصیف شده است. این بیانیه در واکنش به مقاله روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شده که در آن آمده بود تهران حاضر است زمینه گفتگو میان حکومت سوریه و شبه نظامیان مخالفش را فراهم کند. در بیانیه ائتلاف ملی سوریه آمده است اگر رهبری ایران کارشناسان نظامی و جنگجویان خود را از سوریه خارج کند، کمک بیشتری به وضعیت است. مخالفان همواره تهران را متهم کردند که با فرستادن کمک‌های نظامی در جنگ داخلی میان بشار اسد و مخالفانش مداخله می‌کند. در پی یک حمله انتحاری به یک مرکز پلیس همراه با چند حمله دیگر در شمال عراق، دست کم 10 تن از نیروهای مسلح این کشور کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس عراق اعلام کرد که در مرگبارترین حمله روز شنبه 4 بمبگذار انتحاری به یک مقر فرماندهی پلیس در شهر بیجی حمله کردند و 6 پلیس را کشتند. در این حمله 17 تن نیز مصدوم شدند. در یکی دیگر از حمله‌های روز شنبه، افراد مسلح به خانه‌های 2 نگهبان زندان در روستایی در نزدیکی موسل حمله کردند و هر 2 نفر را به ضرب گلوله کشتند. همچنین در شهر موسل در پی انفجار یک بمب کنار جاده 2 سرباز کشته شدند. رأی‌گیری برای انتخابات مجلس محلی کردستان عراق روز شنبه همراه با تدابیر امنیتی ویژه آغاز شد. در حال حاضر راه‌های منتهی به اربیل، مرکز دولت محلی کردستان و باقی شهرهای مهم این منطقه بسته هستند. در این انتخابات 2 گروه اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی تلاش می‌کنند تا کماکان تسلط خود را بر مجلس حفظ کنند. همزمان احزاب کوچکتر مانند جنبش گوران یا تغییر در تلاشند تا به تسلط دنباله‌دار این 2 حزب بر دولت محلی کردستان پایان دهند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد نوشت این کشور قصد دارد یک فرمانده ارشد طالبان را که ملیت افغان دارد روز شنبه آزاد کند. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده است که ملا عبدالغنی برادر آزاد می‌شود تا به روند آشتی در افغانستان کمک شود. دولت افغانستان از این تصمیم پاکستان استقبال کرد. ملا عبدالغنی برادر از بنیانگذاران جنبش طالبان در سال 94 میلادی به شمار می‌رود و گفته می‌شود یکی از نزدیک‌ترین افراد مورد اعتماد ملا محمد عمر رهبر معنوی طالبان است. پاکستان طی سال گذشته 33 نفر دیگر از زندانیان طالبان خود را آزاد کرده است. روسیه باز هم برای مشارکت در طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران پاکستان موسوم به خط لوله صلح اعلام آمادگی کرده. مقام های وزارت انرژی روسیه به همتایان پاکستانیشون پیشنهاد دادند شرکت های روسی تامین هزینه های مالی و فنی این پروژه پرچالش رو بر عهده بگیرن. روسیه از مدت ها پیش به خط لوله صلح توجه ویژه‌ای داشته، اما تا کنون تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران مانع مشارکتش در این طرح بوده. گزارشی رو بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر ما از اوکراین.
یوری سنتورین، معاون وزیر انرژی روسیه، پس از بازگشت از پاکستان به رسانه‌ها گفت که در دیدار وی با شهید خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان، پیشنهاد مشارکت روسیه در احداث خط لوله گاز صلح مطرح شد و مسکو برای ارائه کمک‌های مالی و فنی ابراز آمادگی کرده است. و افزود که مقرر شد یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گازپروم در روزهای آتی مذاکرات مستقیم با دولت پاکستان را آغاز کند، اما او نام این شرکت یا جزئیات دیگر را نگفت. روزنامه انگلیسی زبان پاکستانی نیوز در این رابطه می‌نویسد که مسکو و اسلام آباد توافق کردند پاکستان پیشنهادهای خود را در اختیار روسیه قرار دهد و مقام‌های روس پس از بررسی آن درباره حجم کمک‌های لازم برای تکمیل این پروژه تصمیم گیری کنند. اخیراً الکسی میلر رئیس گازپروم گفته بود که احداث مسیر جدید انتقال گاز در راستای منافع روسیه است و این شرکت موافقت اصولی خود با مشارکت در احداث خط لوله گاز صلح را از پیش اعلام کرده. ولادیمیر فیگین رئیس انستیتو انرژی در مسکو به این وعده ها چندان خوشبین نیست.
Этот проект, который уже на лет 15, наверное, обсуждается, но когда это можно, когда Иран находится в ситуации санкций, это опять очень сложно.
Это نزدیک 15 سال است که در حال بررسی است و تحریم‌ها علیه ایران اجرای آن را با دشواری‌های مضاعف روبرو ساخته. بعید نیست با شنیدن خبرها از احتمال احیای روابط ایران و غرب و برداشتن تحریم بخش انرژی ایران، روسیه می‌خواهد جایگاه خود را در این پروژه تثبیت کند. اما امیدها یک سو و واقعیتها سوی دیگر. این طرح همین الان نیازمند سرمایه است و سرمایه گذاران پیش از همه به ریسک های آن توجه
دارند.
وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان که در روزهای گذشته میزبان هیئتی از مقام‌های وزارت انرژی روسیه بود، اعلام کرد دولت اسلام آباد به رغم وجود پاره از مشکلات متعهد به تکمیل پروژه انتقال گاز از ایران به پاکستان است. تکنون مسائل مالی و مخالفت شدید آمریکا مانع تکمیل این خط لوله بوده. به تازگی نیز یک شرکت چینی که قول تأمین مالی 500 میلیون دلار از هزینه ساخت بخش پاکستانی این خط لوله را داده بود، از وعده خود منصرف شد و پاکستان از ایران خواست که میزان تعهد تأمین مالی خود برای احداث این پروژه را افزایش دهد. ایران هم اکنون 500 میلیون دلار هزینه تکمیل بخش پاکستانی این طرح را تقبل کرده. 900 کیلومتر از این خط لوله در خاک خود را ساخته و لوله گذری 250 کیلومتر باقی مانده را نیز در دست اجرا دارد. اما پاکستان نه تنها احداث بخش 800 کیلومتری این خط لوله در خاک خود را آغاز نکرده که حتی نتوانسته مشکلات تأمین مالی آن را حل کند. این در حالی است که بنابر توافق دو کشور خط لوله صلح باید تا دی ماه 1393 به بهره برداری برسد و چنانچه یک طرف نتواند در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کند، ناچار به پرداخت جریمه خواهد بود. اندری نووک رئیس انستیتو امنیت انرژی روسیه میگوید که در این شرایط شرکت‌های روسی از جمله گازپروم جرأت به دوش کشیدن مسئولیت این پروژه را ندارند.
При реализации проектов мы видим, что есть большое количество рисков, глядя на которые Газпром и не решился перейти на следующую стадию проекта. Договорились, что мы
پروژه همراه با ریسک‌هایی است که اجازه نمی‌دهد گازپروم از مرحله گفتگو به مرحله عمل وارد شود. گازپروم ناچار است در مقابل سهامداران خود پاسخگو باشد و نمیتواند پروژه‌ای را بپذیرد که این شرکت را در موقعیتی سوال برانگیز قرار دهد. به دلیل مشکلات مالی و سیاسی مرتبط با این طرح، این سرمایه‌گذاری با ریسک‌های فراوان همراه است. در این حال این پروژه جذاب نیز هست. به همین دلیل نمیتوانند نه بله بگویند نه خیر. آنها این پروژه را حتما قابل اجرا میدانند، اما آیا به ریسکش میارزد؟
проект, наверное, реализуем, да, но вопрос какой ценой.
مراسم کلنگزنی خط لوله گاز ایران پاکستان 21 اسفند ماه 1391 برگزار شد. برآورد می شود روزانه 21 میلیون و 500 هزار متر مکعب گاز طبیعی ایران از این مسیر به پاکستان صادر شود. طرح اولیه صادرات گاز ایران به پاکستان و هند را در نظر داشت، اما هند از مشارکت در این پروژه انصراف داد. آن نرایسکه رادیو فردا.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت ایالات متحده آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. جاشرنس به خبرنگاران گفت آمریکا با مقام‌های ایرانی چندین بار گفتگو کرده و به این گفتگوها ادامه خواهد داد. بشنویم از فریدون زرنگار در همین ارتباط.
دیدار احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده همچنان دستمایه گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها در جهان است. روز جمعه بن رودس معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا دیداری میان رئیس جمهوری ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس سازمان ملل پیش خواهد آمد یا نه گفت:
من نمیتوانم تمام گپ و گفت‌هایی را که ممکن است در سطوح مختلف در سازمان ملل رخ دهد پیش بینی کنم. ممکن است گفتگویی پیش آید که در حال حاضر در برنامه پیش بینی نشده است.
آقای رودس اما همزمان تأکید کرد که آمریکا همواره به طور روشن گفته است که قضاوتش بر پایه اعمال دولت ایران خواهد بود و نه بر پایه حرفایی که مقام‌های ایرانی می‌زنند. پیش از این روز پنجشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود که هیچ دیداری برای رهبران دو کشور تنظیم نشده است. حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود با خبرنگار شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC گفته بود که به رغم اینکه هر چیزی در دنیای سیاست ممکن است، برنامه‌ای برای دیدار با آقای اوباما ندارد.
اجلاس مجمع عمومی یک فرصت هست برای بیان نظراتمون، چه در سخنرانی مجمع عمومی، چه سخنرانی در اجلاس خل اصلاح و چه در ملاقات‌های دو جانبه یا چند جانبه‌ای که در نیویورک خواهد بود. بنده برنامه برای ملاقات با اوباما در دستور کارم ندارم.
درباره زمینه یک دیدار احتمالی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و انتظاری که میتوان از این دیدار احتمالی داشت، مهران براتی فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید:
اون چیزی که ایران الان در گفتگوها با آمریکا و غرب به دست خواهد آورد بسیار کمتر از اون چیزی است که میتوانست 2006 میلادی یا 2007 به دست بیاره. الان وقت زیاده خواهی نیست، این رو هر دو طرف میدونن و من برداشتم این هست که در شرایط موجود هم غرب و هم ایران هر دو به این جهت دارن میرن که در جغرافیای سیاسی منطقه تغییراتی به وجود بیاد به سوی ساختن و سازندگی و این التهابات موجود کمتر بشه. این امید زیاد هست و همین دلیل هم حدس من حتی این هست که احتمال این رو ببینم الان در سالن مجمع عمومی سازمان ملل یا در کنار اون، حتی میان آقای اوباما و روحانی اگر دیداری صورت نگیره، اون دستی رو که قرار بود آقای خاتمی و آقای کلینتون بده ایشون از این کار خودداری نکنن، به ایشون دست بدن و به طور سمبولیک به اصطلاح این آغاز نوعی در روابط ایران و آمریکا رو نشان بدن.
گشایش تازه در مناسبات میان آمریکا و ایران و لحن ملایم رهبران دو کشور با استقبال بسیاری از کشورها و برخی از شخصیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. از جمله بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه تلاش‌های دولت حسن روحانی برای تعامل با جامعه بین‌المللی و آزادی برخی از زندانیان سیاسی را ستود. به رغم این استقبال، اسرائیل تنها کشوری است که ظاهراً از تغییر فضای مناسبات ایران با جامعه جهانی ناخشنود است. به گزارش رویترز، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است که هیچ کسی نباید با کلمات گول زننده رئیس جمهوری ایران دچار حماقت شود. قرار است بنیامین نتانیاهو 10 روز دیگر در آمریکا با باراک اوباما دیدار و گفتگو کند. گفته می شود برنامه هسته‌ای ایران یکی از محورهای مذاکرات وی با رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شما هم آماده شده که با هم بشنویم.
نظر من در رابطه با سفر رئیس جمهور ایران جناب آقای روحانی که امروز پرچم‌دار ملت ایران است و امروز دست دوستی به سوی جهان کشیده و پرچمدار کوروش و منشور کوروش است، آقای روحانی از موازه خود باید پایین بیاد به طوری که حرکت های گام به گام و دو طرفه باشد و اختیار تام ایشان صلح جهانی دار داشته باشد و ملت ایران را خوشحال کند. ما میخوایم با دنیا رابطه دوستی داشته باشیم.
جناب آقای روحانی، ملت ایرانی که در پی داشتن انرژی هسته ای سالم هستش و در پی داشتن بمب اتمی نیست، چرا این را به دنیا ثابت نمی کنه تا با دنیا تعامل و همکاری روابط اقتصادی نداشته باشه و مردمش آسایش و آرامش پیدا نکنن؟ خواهش میکنم رسمی رو به دنیا ثابت کنید تا مردم به آسایش و آرامش برسن.
به پایان این بخش خبری رسیدیم.